صراحت میگه مقام علمی شیخ در تهران از این دو سید عالی مقام یعنی طباطبایی و بهبهانی بالاتره.
بله.
بعد شما نگاه کنید خیلی عظیم شاگردایی که شیخ فضل الله داره. برای نمونه من فقط دو سنخ این شاگردا رو شما میگم، یکی علامه محمد غزنینی.
بله.
این مصحح و نسخه شناس و ادیب بزرگ و بی‌نظیر کشور ایران
که خودشون هم در یکی از مطالبشون اشاره میکنن به اون حقی که شیخ برگردنیشون داره.
احسن دقیقاً. نفر دومی که میخوام از طیف دیگه مثال بزنم مرحوم عاشق عبدالکریم حائری.
بله.
یعنی مؤسس حوزه علمی قم که خب ایشون از شاگردان بارز مرحوم شیخ. خب این مقام علمی شیخ که خب در علوم مختلف حتی اواخر عمر ایشون رفته بود مدتی ندوم فرا میگیره.
بله.
گفتن چطور حالا در این سر پیری و گفت حالا بالاخره من دوست دارم از دنیا میرم یه مقداری هم از این علمم بدونم ندانست دنیا نه. تو ماجرای تنباکو هم میدونی در علمای تهران خب اصل داستان میرزا شیرازی بود و در عراق، ولی در تهران باز نقش اصلی رو مرحوم شیخ فضل الله داره.
بله.
پس اینه که ایشون با مسائل و نهضت‌های مردمی و آزادی خواهانه و مترقیانه همراه بوده یک چیز قطعی. مقام علمیش مقام علمی بسیار بالایی بوده و قطعا اینو بسیاری از حتی دشمنانش اعتراف میکنن که اگر عراق و نجف رو ترک نکرده بود جانشین میرزای شیرازی بود.
بله.
میشد مجتهد تراز اول و شماره یک عتبات. پس بنابراین این در مورد شخصیت شیخه و همراهی اولیه‌اش هم با
همراهی اولیه هم که کاملا وجود داره.
همراه اولیه هم بود.
خب سوال من اینه که این تفرقه از ده. کجا میاد؟
من معتقدم چند تا مسئله هست. اول اینکه در انقلاب ها تفرقه میفته، در همه انقلاب دنیا افتاده. یعنی بل. شما نگاه کنید در همین انقلاب مشروطه مگه از فتح تهران هم شما بخواهیم حساب کنیم تا کودتای سوم اسفند 10-12 سال بیشتر طول کشید.
بله بله.
یعنی خروجی مشروطه بعد 10-12 سال میشه رضاخان میرپنج
متاسفانه
روی از جهت استبدادی عرض میکنم روی حکومت قاجار هم سفید میکنه. این از این. در انقلاب کبیر فرانسه اونم اتفاقا در یه فاصله هلوش 10 سال ناپلئون به عنوان قنسول اول به حکومت میرسه و بعد هم باز دوباره اون هم یه کاری میکنه که از حیث خرابی ها و میزان کشت و کشتارها روی خاندان لویی رو خاندان در واقع بوربون ها اونها رو هم سفید میکنه. خب هیچ ما اینجوری کشت و کشتار مثل دوره ناپلئون نداریم در
تاریخ. به نوعی هم دو تا مثالی که شما فرمودین از استبداد و دیکتاتوری سنتی.
بله.
به استبداد مدرن
دقیقاً
تبدیل میشه.
مثال دیگه اش انقلاب کبیر روسیه.
بله.
انقلاب مردمی با اون شعار آزادی خواهانه. بعد 6 سال لنین فوت میکنه، استالین میاد که روی همه جنایتکارای تاریخ رو در واقع سفید میکنه و قصه الهازا از این مثال ها زیاده.
پس شما بر اساس اون نظریه بررسی انقلابات و اینا.
بله.
معتقدین که این روند تقریبا بین انقلابا مشترک هست.
بله. یعنی میخوام بگم این چیز عجیبی نبود که اختلاف افتاد بین مشروطه خواهان بین انقلابیون مختلف. حالا در این کیس خاص و در این مورد خاص هایی میخوام بررسی کنیم. خب از یک طرف بالاخره شما هر جوری از صد تا دل تاریخ مشروطه رو بررسی کنید انگلیس نقش پررنگی داره، اما از تحصن در انگلیس یا حالا گزارش هایی که الان در این بعدها خب میدونید اسناد در وزارت خارجه انگلیس از کتاب آبی منتشر میشه.
بله بله.
از خیلی از اینها چیزهای خوبی حالا اسنادی رو سالها بعد دوست عزیز ما جناب آقای دکتر تفرشی که خب الان در لندن هستن و به هر حال در حوزه تاریخ معاصر خیلی زحمات زیادی رو متقبل شدن، مجموع اسنادی رو سالها پیش ایشون تصاویرش رو به ایران منتقل کردن، خیلی اسناد خوبی از هولوش مشروطه یعنی سالهای 1956 و 7 میلادی میشه در لابلای اینها پیدا کرد.
بله.
نقش پررنگ انگلیسی ها رو نشون میده. خب انگلیسی جماعت هم که خب معلومه هیچ وقت خیرخواه ایرانی جماعت نبوده که. این رو هم نقش انگلیس رو هم داشته باشیم در این راستا. از اون طرف اون مسئله بعد مسافتی که بین علما بود من خدمت عرض کنم. و از اون طرف هم بالاخره اولین تجربه ایرانی و مردم ایرانی بود در راستای یک حرکت مردم نهاد و یک حرکت مترقیانه و اون بحث در واقع مشروطه و مجلس و پارلمان و قانونگذاری، شاید همه اینها در واقع طبیعی بود. از اون طرف هم باید یه مقداری به نظر من اشاره کنیم به نقش شیخ فضل الله و من اینجا معتقدم انتقاد شیخ هم وارده. شیخ اولا خیلی زود با البته به هر حال این شاید حسن نشه که بر اعتقادات خودش راسخ بود.
بله.
اهل این نبود که حالا مثلا اهل تزویر و ریا باشه. شیخ شاید یه مقداری میتونست این داستان رو به تعویق بندازه و یه مقداری هم میتونست این مخالفتش رو با توجه به این که اون سر داستان شخصی مثل آخوند خراسانی بود و حالا بزرگان دیگه، میتونست یه مقداری انتقاداتش رو از تند و تیزیش کمتر بکنه،
در طول زمان طولانی تری مطرح بکنه.
بله در طول زمان طولانی تری. البته حالا شیخ هم شادان مرحوم نبود، خدا چند سال دیگه بهش عمر میداد،
ولی به هر حال بعضی از پیشنهادایی که ایشون دادن توی بحث متمم و اینا لحاظ شد و
بله اون پنج نفر اونا به هر حال اینها لحاظ شد پیشنهاد داده شیخ. ولی به هر حال ببینید شما ببینید در دادگاهی که بالاخره حالا بعضی قبول ندارن، ولی به هر حال یفرم خان ارمنی توش نقش داشته.
بله
اون شیخ،
من اتفاقا اشاره کردم حالا به بعضی از مشروط خواهان تندرو.
بله.
که حتی شاید عمل کرده بعضی از این مشروط خواهان تندرو اگر نبود، حتی جسارتایی که چیزای تندی که توی بعضی از نشریات نسبت به خود محمد علی شاه به اصطلاح ابراز کردن، و یا حتی توی میدان بهارستان قرار بود مراسم گفتگویی، جلسه گفتگو و آشتی برقرار بشه بین مشروط خواهان و شاه محمد علی شاه، با اون نارنجک انداختن که بعضیا معتقدن، شما بهتر میدونین که احتمالاً ریشه در اون مشروط خان قفقاز و اینا داشته باشه. منظورم اینه، یعنی به نظر شما به عنوان یه تحلیلگر تاریخ، چه شیخ فضل الله نوری، چه مشروط خان میانه رو، و حالا کسانی که از مثلا آخوند خراسانی و عتبات حرف شنوی داشتن، به نظر شما، البته تو تاریخ ما خیلی اینجوری نیست که بگیم اگر اینجوری میشد چی میشد، ولی به نظر شما چه میشد این به قول شما با یک مقدار کوتاه اومدن، نه شیخ فضل الله، همه میتونستن با گفتگوی بیشتر این روند ناخوشایند رو متوقف کنن.
بله 100%. یعنی من معتقدم که اگر یه مقداری طرفین، حالا من مشخصا خود شیخ رو میگم، اگر یک مقداری حالا یک تسهل و تسامح بیشتری به خرج داده بود، البته میگم این ممکنه جنبه مثبتمش نگاه بشه که ایشون آزاده بود و اون جمله معروفی که حاضر نشد بیرق نمیدونم سفارت روسیه یا انگلیس رو بر بالای خونش قبول کنه و زیر بار این ذلت نرفت، اینها خب دیگه حالا داستانای تکراری جمله معروف جلال و اینها.
بله
به هر حال اینها که از آزادگی و بزرگمنشی و شجاعتش خبر میده و دشمنانش هم نتونستن این کار بکنن. ولی به هر حال اگر ایشون حالا یه مقداری سیاست بیشتر به خرج میداد، اگر فرض کنیم اون علمای سلاس ما به خصوص مرحوم آخوند خراسانی در فرض کنیم ایران بودن، در قم بودن، در تهران بودن، قطعا شاید مسائل به نحو دیگری پیش میرفت. ولی خب به هر حال این انتقادها به هر حال به نظر من به شیخ وارد بود و هست. از اون طرف هم در اون دادگاهی که خب یک شیخ به نظر بنده بی سواد و اصلا واقعا معلوم نیست که این شخص دقیقا چقدر در این قضیه نقش داشته، شیخ ابراهیم زنجانی که ریاست اون دادگاه رو به عهده میگیره، و بعد از اون انواع دروغ‌هایی که بعد اون ساختن، خب شما حتما شنیدید که یک خبری که خیلی جاها میگن که پسر شیخ یعنی مهدی بر جنازه پدر شادمانه میکرد. شما منابع معتبر و دست اول و راویان دست اول اونجا که رجوع کنید تقریبا همه این رو تکذیب کردن.
خب احتمالاً از همون روایت های ساخته ای هست که ساخته. شما فرمودید که مستند نیست.
یعنی شما متاسفانه و متاسفانه در فضای مجازی و خیلی کسایی که متاسفانه مغرض هستن و مانند هستن میگن آقا پسرش تا شب نمیدونم میرقصید شادمانی میکرده و اینا تماما دروغ، اصلا اینطوری نیست. نوه شیخ یعنی پسر همین مهدی در واقع خودش صراحتا این رو از زبان پدرش میگه که اصلا همچین چیزی نبوده. و یعنی در واقع اتفاقات بعدی هم که افتاد، چه در ماجرای حالا اعدامی که واقعا یک اعدام ننگینی بود، یعنی یک مجتهدی که در تاریخ ما سابقه نداشته، حتی رژیم پهلوی هم همچین جرأتی نداشت که یک مجتهد مطلق برای تمام معنا رو بخواد بیاد برخورد اینجوری باش بکنه یا اعدام بکنه. اینها اومدن این کار کردن که لکه ننگی شد، نه در مشروطه بلکه در تاریخ ایران. شیخی که اینقدر در پایتخت و در کل ایران و بلکه در جهان تشیع اعتبار داشت و این کاری کردن که هیچ کی نمیتونه دفاع کنه، حتی مخالفینش. نهایت اینه که میگن بله شیخ مخالف مشروطه بود، گیریم که بود. آیا مرحوم صاحب
این روش برخورد صحیح نبود؟
بله مرحوم استاد محمد کاظم طباطبایی خب حتما دیدید دیگه، ما کسی که در مقام علمی ایشون و در عظمت ایشون که اون کتاب مهم عربت الوثقا رو دارن، هنوزم که هنوز مرجع بسیاری از فقها هست، خب ایشون مکاتباتشون رو ببینید با آخوند و نامه ها و نظراتشون چقدر به هم تند هستن، چقدر نظراتشون با هم مخالف.
من اون بحث های طلبگی و مسائل اونجوری که علمی سر جای خودش هست،
شیخ هم خودش در فضای بحث طلبگی بود، یعنی اگر پاسخی هم میداد به مثلا مرحوم آخوند یا به علمای نجف یا به علمای مشروطه خواهان، به مرحوم طباطبایی، به بهبهانی یا هر کی، در واقع در حال و هوای فضای طلبگی بود.
یعنی
و...
اصولا لزومی نداشت که همه در جریان این مسائل قرار بگیرن و میتونست مباحث در حوزه‌های به اصطلاح طلبگی و علمی ادامه پیدا کنه.
واقعا کسی اگر میخواد تاریخ رو تحقیق کنه، تا چند سال پیش دو جلد کتاب به عنوان اخبار نجف و در واقع اسناد نجف منتشر شد که اخبار نجف اتفاقا مجموع اخباری است که در روزنامه‌های فارسی زبان نجف راجع به مشروطه منعکس شده. سند بسیار خوبی این کتاب، حالا کمتر روش تبلیغ شد، من توصیه میکنم.
ممنونم.
دوستان اهل تاریخ برای حتما این رو ببینن و این کتاب بسیار کتاب خوبی است. دوست ما دو تن از دوستان ما آقای سیدعلی مونجانی و آقای سید امادالدین خاتمی روی این کتاب کار کردن. خیلی منبع دست اول خوبه که نشون میده چقدر اختلافا شدیده بین این علما، یعنی عالمی مثل آخوند خراسانی صاحب کفایه که واقعا کم نظیر در تاریخ تشیع، از اون طرف آخوند آسد محمد کاظم طباطبایی صاحب اوربه که خب کاملا مخالف مشروطه.
ممنونم جناب امیرخانی.
تکفیر برسه یا خدای نکرده اون برخوردهای حسینا هیچ وقت اتفاق نیفته.
تشکر میکنم از لطفتون و از حضورتون در برنامه امشب و از توضیحات روشنگرانه‌ای که برای ما و شنوندگان برنامه میدان آزادی فرمودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، شبتون بخیر.
خدا نگهدارتون.
در بخش نیمه دوم گفتگو کردیم با دکتر غلامرضا امیرخانی، دکترای تاریخ ایران اسلامی، درباره اعدام شیخ فضل الله نوری در میدان توپخانه تهران. همچنان با برنامه میدان آزادی، کاری از گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگ، همراه لحظه های شمایی. چشم سفو. اما 11 مرداد 1317 خورشیدی زادروز دکتر شیرین بیانی تاریخ پژوه ایرانی است. در این زمینه گفتگو میکنیم با جناب آقای بهرنگ ذوالفقاری، دانشجوی دکترای تاریخ ایران. آقای علی خانی با شما همراهیم.
ممنونم خانم خواجه نصیر. جناب ذوالفقاری، من سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ و همکاران عزیزتون.
تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید که بتونیم راجع به سرکار خانم دکتر شیرین بیانی با شما صحبت بکنیم. به هر حال ایشون از خانواده‌ای اهل علم و تاریخ ساز هستند. برای اینکه شنوندگان ما بیشتر با ایشون آشنا بشن، شما لطف بفرمایید کمی در مورد سوابق کاری ایشون، ابتدا خانواده‌شون و ابعاد کاری دیگه‌شون برای ما توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. برای بندم افتخاری است که در خصوص استاد عزیز گروه تاریخ دانشگاه تهران سرکار خانم دکتر شیرین بیانی دقایقی رو خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشید.
خواهش میکنم.
اگر اجازه بفرمایید آقای علی خانی، من روایت زندگی خانم دکتر رو با یک حکایت کوتاه ولی مرتبط آغاز بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
هممیهنان عزیز ما در تهران وقتی که از میدان فردوسی به سمت میدان آزادی که همنام هست با برنامه شما حرکت میکنن، در ضلع شمالی خیابان انقلاب کوچه ای رو میبینند یا خیابانی رو میبینند به نام استاد شهید دکتر کامران نجات اللهی، خیابانی که به ویلا هم مشهوره.
بله.
در داخل این خیابان کوچه ایست به نام شیرین. در این کوچه عمارتی قدیمی قرار داشت که 81 سال پیش زندگی شیرین استاد عزیز ما خانم دکتر بیانی از اون خیابان و از اون کوچه آغاز شد. نام این کوچه هم به نام ایشون نامگذاری شده.
بله.
خانم دکتر بیانی در خانواده اهل علم و ادب آغاز به زندگی کردند. پدر بزرگ ایشون دکتر مهدی ملکزاده از متخصصین دانش پزشکی و از ایران دوستان و ادیبان و پژوهشگران حوزه تاریخ معاصر ایران بودند.
بله.
ایشون فرزند مرحوم ملک المتکلمین یا معروف به میرزا نصرالله خان بهشتی، مشهور به ملک المتکلمین، از خطیبان مهم و مشهور عصر مشروطه بودند.
بله.
خانم دکتر بیانی در خانواده تاریخ ساز به دنیا آمدند. اتفاقا از همین روزهایی که ازش گذشتیم در سوم مرداد ماه سال 1287 بود که جد ایشون ملک المتکلمین در دوران استبداد محمد علی شاهی در باغ شاه به دار آویخته شد و جزو شهدای عصر مشروطه بودند.
بله، ما اتفاقا راجع به اون هم یک صحبتی داشتیم در همین برنامه و حتی یک پیگیری شده بود. ببخشید وسط صحبت شما این نکته رو عرض میکنم، سر اینکه توی اون منطقه متاسفانه مقبره ایشون و دیگر کسانی که در اون روز به صلاح در ایام استبداد صغیر بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه کشته شدن داشت از بین میرفت که خوشبختانه توی دو سه سال اخیر به همت شورای شهر اونجا یک سر و سامان نسبی داده شده که امیدواریم این هم بیشتر پیگیری بشه. بفرمایید.
البته طولانی نمی کنم، ولی خانم دکتر بیانی اتفاقا خاطره خیلی شیرین و جذاب دارن از نصب مجسمه و تندیس مرحوم ملک المتکلمین در همین میدان حسن آباد خودمون که چندی پیش هم دچار سانحه آتش سوزی شد. روزگاری مجسمه ملک المتکلمین در این میدان نصب بود و بعدها در همون دوران پهلوی هم جمع شد و به جای دیگری منتقل شد و روایتی دیگر و خواندنی که بعداً اگر فرصت باشه حتما ارجاع میدم شنوندگان عزیز شما رو به کتابی که خانم دکتر در این زمینه هم نوشتن و خاطرات خودشون رو در اونجا بازگو کردن در خصوص پدر بزرگ، جد و همچنین پدر و مادرشون.
بله.
اگر اجازه بدید برگردیم به زندگانی ایشون. خانم دکتر بیانی همونطور که عرض کردم نوه مهدی خان ملکزاده هستند، از متخصصین و پزشکان دوران پهلوی.
بله.
آقای دکتر ملکزاده دختری داشتن تحت عنوان بانو ملکزاده که بعدها به بیانی مشهور شدن، مادر خانم دکتر شیرین بیانی.
بله.
ایشون هم اهل علم و فضل بودن، اهل هنر، راهی فرانسه شدن، تحصیلات خودشون رو در زمینه باستانشناسی ادامه دادن و جالب هست که بدونیم جز نخستین پژوهشگران حوزه باستانشناسی ایران هستن. ایشون اولین رئیس بخش مسکوکات موزه ایران باستان بودن و یک جورایی راه‌اندازی بخش سکه و همچنین مهرها در ایران مدیون تلاش ها و زحمات مادر خانم دکتر بیانی، خانم دکتر بانو ملکزاده بیانی است.
بله.
همسر ایشون پدر خانم دکتر بیانی، دکتر خان بابا بیانی، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران بودند. ایشون هم سالهای سال زحمت کشیدن، دوره ریاست دانشترهای عالی رو به عهده داشتن و جز بنیانگذاران دانشگاه تبریز در سال 1325 خورشیدی بودند.
بله.
خانم دکتر بیانی در همچین خانواده‌ای اهل علم و فضل در سال 1317 به دنیا آمدند. جالب هست که بدونیم نخستین کار علمیشون رو در 14 سالگی ترجمه رو به زبان از زبان فرانسه به زبان فارسی انجام دادن. کتابی که به ظاهر سخت به نظر میرسه تحت عنوان مهمانخانه آنژ گردین اثر کنتس دوسگور.
بله.
ایشون در 14 سالگی این اثر رو منتشر کردن و شاید برای شنوندگان شما جالب باشه که در حوزه غیر از تاریخ هم یکی از آثاری که ما معمولاً برای نوجوانان توصیه میکنیم خوندنش رو هم ایشون ترجمه کردن، کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری.
بله.
در سال 42 ایشون هم ترجمه از این اثر ارزشمند به قلم خودشون منتشر کردن.
اما اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به حوزه تخصصی ایشون.
بله اتفاقا من می‌خواستم بگم چون خیلی زمان زیادی نداریم بله. ما امیدواریم با شما بتونیم یک برنامه مفصل داشته باشیم راجع به این خاندان ارجمند، ولی الان اگر ممکنه شما حوزه‌های پژوهشی خانم بیانی و آثارشون رو اشاره‌ای بفرمایید که تا زمان داریم.
سال 1345 خانم دکتر بیانی بعد از گرفتن مدرک دکترای خودشون از کشور فرانسه عازم ایران شدن و در دانشگاه تهران استخدام شدن. شاید بتونیم حوزه پژوهشی خانم دکتر بیانی رو در سه دسته مشخص دسته‌بندی بکنیم. پژوهش‌ها و آثاری که ایشون منتشر کردن، ایشون بیش از 20 عنوان کتاب دارن و تقریبا بیش از 50 عنوان مقاله. ولی سه حوزه تخصصی که من عرض کردم، یکیشون حوزه پژوهش‌های مغول هست. پژوهشگران و علاقمندان به این دوره اطلاع دارند در زمانی که خانم دکتر بیانی وارد این حوزه تخصصی یعنی تحولات ایران عصر مغول شدند، ما پژوهشگر خاصی در این زمینه نداشتیم. آثار مرحوم عباس اقبال آشتیانی و همچنین علامه قزوینی، البته تصحیح ایشون موجود بود، ولی متخصص دیگری در این زمینه قلم نزده بود و خانم دکتر با وجود روحیه لطیف و حساس خودشون به دوره‌ای قدم گذاشتن که دوره پرتلاطم تاریخ ایران هست، دوره پرتنش، پر از آشوب و در عین حال ناآرامی. کتاب‌های خوبی رو در این زمینه منتشر کردن که من به تعداد کمی از اونها اشاره می‌کنم: مغولان و حکومت ایلخانی در ایران، تاریخ آل جلایر، زن در ایران عصر مغول و ایران در برخورد با مغولان. اما شاید یکی از مهمترین کارهایشون در این زمینه کتابی باشه سه جلدی تحت عنوان دین و دولت در ایران عهد مغول
که اون جایزه کتاب سال رو هم دریافت کرد.
دقیقاً بله، در سال 1375 جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی رو هم این اثر ارزشمند دریافت کرد.
بله.
حوزه پژوهشی دیگر که خانم دکتر در این زمینه هم راهگشا بودند و بار بزرگی رو از دوش پژوهشگران این حوزه برداشتن و در این زمینه هم پیشگام بودن، حوزه مطالعات تاریخ ایران باستان بود. ایشون با اینکه تخصص خاصی در این زمینه نداشتن، اما بر اساس پژوهش‌هایی که صورت داده بودند و بر اساس وظیفه‌ای که بر خودشون احساس می‌کردند، بنیانگذار یک جوری پیشگام در این حوزه شدن در دانشگاه تهران. کتابی رو در تحت عنوان تاریخ ایلام پیر آمیه به عنوان اولین اثر مستقل در زمینه تاریخ ایلام ایشون در سال 46 ترجمه کردن و بعدها چند اثر ارزشمند در این زمینه منتشر کردن که شاید مهمترین اونها که شنوندگانتونم باهاش آشنا باشن شامگاه اشکانیان و بامداد ساسانیان باشه که دانشگاه تهران سال 55 منتشر کرد.
بله.
یک کتاب ارزشمند دیگر رو هم اشاره میکنم تحت عنوان تاریخ ایران از ورود آریایی‌ها تا سقوط هخامنشیان. دانشجویان کارشناسی تاریخ و علاقمندان تاریخ تقریبا نمیتونن به حوزه تاریخ ایران باستان سر بزنن و از این آثار ارزشمندی که من یاد کردم بهره ای نگیرند. اما شاید یکی از جالبترین حوزه هایی که خانم دکتر در دهه 80 خورشیدی باز کردن و چشمانداز جدیدی رو به روی پژوهش های تاریخی گشودن، حوزه تلفیق ادبیات و تاریخ بود.
بله.
استحضار دارید همسر بزرگوار خانم دکتر بیانی استاد محمدعلی اسلامی ندوشن هستند و ایشون از استادان مبرز حوزه فرهنگ، ادب و تاریخ ایران زمین هستند. شاید این ازدواج میمون و مبارک بود که تحت تاثیر این ازدواج خانم دکتر به این حوزه ارزشمند قدم گذاشتن و جالبه که بدونین تلفیق حوزه تاریخ و ادبیات حاصلی بسیار ارزشمند داشت در کارنامه ایشون. 4 اثر ارزشمند در زمینه خیام نیشابوری، سعدی، حافظ و همچنین مولانا حاصل پژوهش‌های خانم دکتر بود از دهه 80 تا سال گذشته. شاید آخرین اثر ایشون بد نیست که ازش یاد بکنیم.
حالا قبل از اینکه سراغ اثر آخر برین، من میخوام راجع به همین نکته که آخری که فرمودین، این آثاری هستن که مشترکن بین حوزه ادبیات و تاریخ.
دقیقا.
یعنی چجور نگاه کردن به، یعنی مثلا به شخصیتی مثل خیام که رباعیاتش بیشتر شناخته شده است، مثلا به زمانه ایشون پرداختن یا چجوری نگاه کردن
به کاملا هنر خانم دکتر بیانی این هستش. اشرافی که ایشون به زوایای دقیق تاریخی داشتن باعث شد که ایشون وقتی از زندگی خیام یا زندگی سعدی برای ما یاد میکنن، ظرایف تاریخی اون دوره رو به خوبی تشریح بکنن و بعد در این حال این شخصیت رو در بافت زمانه خودش برای ما نشان بدن و به نمایش بگذارن. نکته مهمی که معمولا از اون غفلت میشه، ما اشخاص شخصیت‌های مهم رو خارج از زمانه خودشون در نظر میگیریم و اونها رو به عنوان شخصیت‌های یکه و یگانه
دور از بافت اجتماعی و فرهنگی خودشون به واکاوی می نشینیم.
یکی از ضعف‌های جدی کارهای تاریخی ما هست متأسفانه.
دقیقاً. البته خوشبختانه در سال‌های اخیر پژوهشگران ما با ورود به عرصه‌های تاریخ اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره این ضعف‌ها رو جبران کردن، ولی پیش از این این مشکل رو داشتیم. و خانم دکتر بیانی به عنوان یکی از پیشگامان این حوزه قدم در این راه گذاشتن. آخرین کاری که در این زمینه منتشر کردن حافظ و جام جهان نما بود که در سال 97 منتشر کردن، ولی شاید یکی از شاهکارهای ایشون که حتما علاقمندان حوزه مولانا پژوهی با اون آشنایی دارن کتابی است تحت عنوان دمساز 200 درباره مولانا جلال الدین رومی که در سال 1384 منتشر کردن.
ممنونم جناب ذوالفقاری. در پایان اگر شما از آموخته های خودتون از سرکار خانم دکتر شیرین بیانی خاطره ای دارین و یا اینکه روش کاری ایشون به دانشجویان نکته خاصی رو تأکید میکنن و یا به هر حال اون چیزی رو که خودتون صلاح میدونین در مورد ایشون به عنوان نکته آخر بفرمایین تا این بخش رو هم به پایان ببریم.
بنده که قابل نیستم، ولی ما جزو آخرین نسل‌هایی بودیم که در دانشگاه تهران این سعادت رو داشتیم که شاگردی ایشون رو بکنیم در حوزه مطالعات تاریخی. و بعد نیست اینجا هم اشاره بکنم ایشون در حال حاضر به همراه همسر بزرگوارشون در خارج از ایران به سر میبرن برای معالجات و امیدواری که آقای دکتر اسلامی ندوشن و ایشون سالیان سال سلامت و پاینده باشن. ولی اگر اجازه بفرمایید من نکته‌ای رو از کتاب خود خانم دکتر از مجموعه خاطرات ایشون بر بگیرم، به این عنوان که ایشون توصیه‌ای داشتن در میانه دوران تدریس خودشون، یعنی تقریبا بعد از 20 سال که از تدریسشون گذشته بود، توصیه‌ای رو داشتن یا شرایط اون دوره رو خواستن تشریح کنن که شاید بد نباشه این رو برای شما قرائت بکنم به زبان خود ایشون.
اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
اینک بهترین موقع نصیب من شده است تا بتوانم از تجربیات چندین ساله خود نتیجه‌ای به دست آورم و بگویم که بزرگترین مانع و سد راه جوانان ما که گاه استعداد آنها را در هم می‌شکند، قوه تعقل و تخیل آنان را در حال رکود و جمود نگه می‌دارد و مانع پیشرفت و ترقیشان می‌شود، همانا یأس و ناامیدی است که چون سایه سردی می‌تواند بر این نونهالان نورس سایه افکند و نگذارد که نور هدایت و امید بر دلشان بتابد. باید تمام تلاش خود را برای رفع این عامل به کار بندیم.
ممنونم جناب ذوالفقاری از لطفی که کردین و از توضیحات کامل و جامعی که راجب خانم بیانی فرمودید. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه میدان آزادی امشب. امیدواریم که گفتگوهای امشب مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در این برنامه همراه بودیم با جناب آقای فرمرز علی خانی کارشناس برنامه، مریم مردانی تهیه کننده، سهیل رضایی هماهنگ، آقای علی قدس صدا بردار خوبم و من هم نگین خواجه‌نصیر گوینده برنامه. اوقات شامگاهی خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. شب بخیر. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، آرزو میکنم آنچه که تا به این لحظه تقدیم شما کردیم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. در خدمت و همراه شما بودیم به اتفاق این همکاران: تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار جعفر عالی‌قدر، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری،
و من هم منیژه یاران گوینده. در پناه خداوند مهربان سر بلند و بهروز باشید.